ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه است، دهمین روز از مرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از اینکه به گزارش‌ها و مطالبی که در این مجله برای شما مهیا شده از شما دعوت میکنم، به وعده هر ساعت شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو همراه ماست. مهران درود بر تو.
سپاس از تو رویا. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مدعی شد که موضوع اتهامیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره جان باختن مهسا امینی ندارد.
موضوع اتهامیه این دو خبرنگار ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم مهسا امینی نداره و همچنین حرفه خبرنگاریشان نداشته.
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه ادعا کرد که این دو خبرنگار در مقاطعی با دولت آمریکا که او آن را متخاصم خواند همکاری داشتند. این اتهام در حالی مطرح می شود که نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، اندکی پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع جنازه او در آرامستان سقز بازداشت شدند. این دو خبرنگار پس از 9 ماه بازداشت، طی هفته گذشته در آخرین جلسه غیرعلنی محاکمه خود با رد همه اتهامات از عملکرد خود به عنوان روزنامه‌نگار دفاع و تاکید کردند که به اینکه صدای مردم بودند افتخار می‌کنند. چند روز پس از انتقادات دبیر کانون صرافان ایران درباره 7 نرخی بودن دلار، بانک مرکزی روز سه‌شنبه این کانون را به دلیل آنچه انحراف از اهداف و تخلفات خوانده منحل اعلام کرد. کامران سلطانی زاده، دبیر کانون صرافان ایران، در روزهای اخیر درباره گزارش‌های مربوط به آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران نیز گفته بود این اخبار نادرست است. کانون صرافان ایران در سال 1390 با مجوز رسمی بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد و به عنوان مرجع رسمی بهای ارز و سکه شناخته می‌شد. یکی از وظایف این نهاد کمک به اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکلی پولی در حوزه صرافی‌ها در شرایط تحریم اعلام شده است. علی بهادوری جهرومی، سخنگوی دولت، از موافقت هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور خبر داد. وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه 9 مرداد خواستار تعطیلی شهرهایی شد که دمای هوا در آنها به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که شهرستان دهلوران در 5 روز اخیر با ثبت دمای بین 49 تا 50 درجه سانتیگراد گرمترین شهر کشور بود است. همچنین در روزهای گذشته دمای هوای ورامین در نزدیکی تهران به 43 درجه سانتیگراد رسیده است. و رسانه‌ها در ایران از کمبود شدید امکانات درمانی در منطقه بلوچستان، بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان، گزارش می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، برخی شهروندان بلوچ باید برای گرفتن یک نوبت سونوگرافی 8 روز در برابر بیمارستان بخوابند. وبسایت اصر ایران روز سه‌شنبه در گزارشی در این باره آورده است که تعداد بیمارستان‌ها در این منطقه وسیع در جنوب شرقی ایران به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد. معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، به اصر ایران گفته است که شهروندان بلوچ به دلیل کمبود شدید مراکز درمانی نه تنها به شهرهای دیگر ایران بلکه به پاکستان هم می روند.
سپاس از مهران کریمی برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: ادعای تکراری قوه قضاییه برای محکوم کردن روزنامه‌نگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی به همکاری با دولت متخاصم متهم شدند.
اینها تفسیرهای نادرستیه. هدف این هست که هیچ شخصی، هیچ شهروند ایرانی ارتباط گیری با رسانه‌های خارج کشور نکند.
جنگ آبی در ایران کلید خورد. ادامه بحران آب در کشور. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موارد اتهامی دو روزنامه‌نگار زن الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفته موضوع اتهامی آنها ارتباطی با گزارش کشته شدن مهسا امینی و حرفه خبرنگاری نداره. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این دو روزنامه‌نگار در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند. سالهاست که جمهوری اسلامی با اتهام‌های امنیتی همچون همکاری با دولت متخاصم برای متهمان سیاسی احکام سنگین و حبس‌های طولانی مدت صادر می‌کند. در گفتگو که با موسی برزین حقوقدان مقیم ترکیه داشتم از او پرسیدم دولت متخاصم که در احکام دادگاه‌های ایران وجود داره چه معنایی داره؟
کلمه متخاصم در قانون مجازات اسلامی در قالب جرم همکاری با دول متخاصم و همچنین در قانون جرائم نیروهای مسلح ذکر شده. اینکه متخاصم دقیقاً به چه معناست در خود قانون تعریف نشده، اما چند سال پیش قوه قضاییه در رابطه با همین جرم همکاری با دول متخاصم استعلامی کرده از وزارت امور خارجه کشور که معنای متخاصم چیه و چه کشوری با ایران در حال تخاصم هستش. چون وزارت خارجه مرجعی هست که میتونه تشخیص بده. وزارت خارجه در یک پاسخ رسمی به قوه قضاییه اعلام کرده که بجز کشور اسرائیل که ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد، هیچ کشوری با ایران در حالت تخاصم وجود ندارد. بنابراین کشور متخاصم از لحاظ حقوقی به این معنا هست یک کشوری که با ایران در حال جنگ باشه. این جنگ هم باید رسمی باشه. اینکه متخاصم رو به صورت موسع تفسیر کنیم و بگیم که هر کشوری که با ایران رابطه سیاسی مناسب و خوبی هم نداره متخاصمه، اولا اینکه برخلاف اصول تفسیر و برخلاف اصل تفسیر به مزیق قوانین کشوریه. از طرف دیگه هم خب واقعا اینطوری بخوایم حساب کنیم که به جز چند تا کشور کوچیک و یا چند تا کشوری مثل سوریه که باقی کشورها با ایران رابطه خوبی ندارن، بنابراین همه رو باید متخاصم قلمداد کنیم. به عبارتی تخاصم اون چه که در عرف ممکنه معنی بشه دشمنی با اون چه که در حقوق مد نظر هست متفاوته.
آقای برزین، همکاری با دولت‌های متخاصم اصلا به چه معناست؟ یعنی این همکاری چگونه تعریف میشه در قانون؟
همکاری با ارتباط گیری خیلی فرق داره. همکاری یعنی که یک ارتباط دو طرفه سازمانمند و مستمر باشه. این که شخصی با یک رسانه یه مصاحبه میکنه و یا عکسی میفرسته، فیلمی میفرسته، این به این معنا نیست که همکار اون رسانه هستش. بنابراین باید قوانین جزایی رو خیلی محدود تفسیر کرد و منطقی تفسیر کرد. اینطور اگر بخوایم گسترده تفسیر کنیم، هر فعلی رو میشه واقعا جرم قلمداد کرد. دوم اینکه اگر هم دولت متخاصم باشه، این به این معنی نیست که هر ارگانی که دولت حمایت میکنه دولت متخاصم اون میشه دولت. نه، مثلا ممکنه بودجه رسانه مثلا دولت امریکا بده و این به این معنی نیست که کسی که به نوعی همکاری داره با این رسانه همکاری با دولت امریکا رو هم خواهد داشت. اینها تفسیرهای نادرستیه. هدف این هست که هیچ شخصی، هیچ شهروند ایرانی ارتباط ارتباطگیری با رسانه‌های خارج کشور نکنه، یعنی به نوعی دارن دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان رو با این ماده جرم انگاری میکنن.
موسا برزین، حقوقدان مقیم ترکیه، از دولت متخاصم، از تعریف دولت متخاصم در احکام قضایی و حقوق جمهوری اسلامی گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه بحران آبی در ایران، بحرانی که می رود تا به گفته رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست که از جنگ آبی در ایران گفته بود، عینیت ببخشد. راهکارهایی مانند تسریق آب مصنوعی برای جلوگیری از فرونشست و حفر چاه برای استخراج آب‌های زیرزمینی هم فقط مقطعی هستند و زمان جلوتر از فاجعه حرکت می‌کند. محمد زرقام گزارش می‌دهد.
قطع شدن آب دیوان دره معترضان را شبانه راهی خیابان‌ها کرد. پاسخ بی‌آبی اما گاز اشک‌آور بود و حمله نیروهای حکومتی و چند تنی زخمی. گفتند آب هم به خاطر شکستگی خط انتقال قطع شده است. بیش از 1000 کیلومتر که از دیوان دره فاصله بگیرید به زابل می رسید. آنجا هم برای آب تجمعی برگزار شد. تجمعی که از وضعیت فوق بحرانی سیستان و بلوچستانی می گفت که موضوع آبش می رود تا به یک چالش امنیتی تبدیل شود. بلافاصله یاد تلنگر عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اندکی پیش از واگذار کردن صندلی‌اش افتادم. جنگ آبی، آن هم با عبور از مرز تنشی که محمد حسین بازگیر، مدیر پیشین آبفای تهران، در اواخر دهه 90 ترسیم کرده بود.
ما الان سرانمون فکر میکنم چیز نزدیک به 1600 متر مکعب، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
ذینفعان وضعیت بحرانی کنونی چه کسانی هستند؟ از نیکوآنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب در آمریکا، بشنوید.
مصرف کننده عمده آب در کشور بخش کشاورزی، 92% در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما وزارت نیرو میخواد در قانون جامع آب نقش اصلی رو اینجا ایفا بکنه و تحمیل بکنه نظر در حقیقت دولت رو و پروژه هایی رو اجرا بکنه که ممکنه در بخش کشاورزی کارکردی نداشته باشه و به محیط زیست هم آسیب برسونه.
حرفای این شهروند از سیستان و بلوچستانی که امروز فوق بحرانی گزارش میشود، یک روی سکه بحران آب است.
پول دوباره آور از ما میگیرن، ولی نمیفهمه آب ما به کجا تقسیم میکنن، به کی میدنشون. 200 قسم زمین داریم، همش یک ساعت آب با میده، ما چه کارش کنیم؟
روی دیگر این سکه میتواند نتیجه کنار هم قرار گرفتن مدیریتی باشد که میخواهد جواب نارضایتی ها را فوری بدهد و البته نگاه ایدئولوژیکی که سالها بر خودکفایی کشاورزی تاکید کرده است.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم.
آیت الله خامنه‌ای بود، رهبر جمهوری اسلامی، که حرفهایش حتی مورد انتقاد مدیران دولتی هم قرار گرفته. مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب:
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
از این روز که توصیه ها می رود به سمت راه های فوری و فوتی، نظیر طرحی که محمد امین بارانی، مدیر عامل آب منطقی سیستان و بلوچستان و همکارانش دنبال می کنند.
یه طرحش که همون طرح کوتاه مدت است، الان هم داره اجرا میشه، به عنوان طرح اضطراری تامین آب شرب سیستان در حال اجرا هست که شامل استفاده از منابع آبهای زیرزمینی و زیرسطحی منطقه سیستان و مناطق پیرامونش هست.
حتی میتوان به سدهای بیشماری اشاره کرد که به قول اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، سرنوشت آبهای سرزمینی را به دستشان سپرده ایم.
که ما تالاب‌های فراوانی رو از بین بردیم، رودخانه ها رو خشک کردیم، دریاچه ها رو خشک کردیم به خاطر سدسازی که فقط یه جنبه تبلیغاتی داشته و هیچ فایده‌ای به ما نرسونده.
آن هم در سرزمینی که پدیده‌های زیست‌محیطی‌اش به گفته هدایت فهمی، کارشناس حوزه آب در برنامه رادیویی با سطح‌ها سر سازگاری ندارد.
احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحایی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
تازه آن هم در جایی که گرما هر سال کمرشکنتر میشود و حرفهای احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و سرپرست بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران، نگران کننده تر از همیشه.
پتانسیل تبخیر در کشور ما بیش از 2500 میلیمتره، در حالی که بارش متوسط کمتر از 250 میلیمتره.
آن سوتر اما لهراس به قلیپور لقایی، سردبیر هفته‌نامه لغو امتیاز شده زاگرس، نشسته است تا از تغییر الگوهایی بگوید که چندی پیش بختیاری پرآب را هم دچار بحران کرد.
سدهای زیاد موجب شده که الگوی بارشی از برف به باران تبدیل بشه. وقتی که الگوی بارشی به باران تبدیل شد، دیگه ما اون ذخیره گذاری آب رو و زایش آبخانها رو دیگه نداریم.
ایران و منابع آبیش شتابناک به سمت پیشبینی مؤسسه منابع جهان پیش می روند. یعنی همه دست به دست هم دادند تا به لبه روز آخر برسیم، روزی که شاید دیگر حتی یک قطره آب هم کیمیایی باشد.
بحران کمبود آب در نقاط مختلف ایران همچنان رو به گسترش، از غرب تا شرق. گزارشی شنیدید از محمد زرقامی. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده صدا، نظرات و پیشنهادات شما.
محسنی اژه‌ای، استاد سوت بلبلی، شما که میگی تمام این چیزایی که در مورد مسئولین در مملکت ما پخش میشه همش برای تخریب شخصیت‌های وابسته به جمهوری اسلامی هست و کار دشمنه، دشمن بوده که با یک همجنس خودش روابط نامشروع داشته، یا اینکه نه مدیر کل فلان اداره ارشاد بوده که این کارو کرده؟ شما غیر از همین واژه دشمن اصولا چیز دیگه هم بلد هستید یا نه؟ شما مردم رو چی فرض کردید؟ فکر کردید مردم ایران قدرت تجزیه و تحلیل و تشخیص خودشون رو از دست دادن؟ به راستی کشاورزان اصفهانی گفتند که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. دشمن خود شما هستید.
درود بر همه دوستان. یه پیغام خیلی کوچیک و یه توصیه از طرف یه برادر کوچیک به تمام خواهران عزیزم. اگر خدای نکرده تو خیابون یا تو وسیله نقلیه یکی از این آمران بمروف و ارازل مزاحمتون شد، بهتون توهین کرد، خواست بهتون دست درازی یا تعدی بکنه، مثل اتفاقی تو اصفهان از طریق دختر بچی 14-15 ساله افتاد، یا اون ارازل باشه که تو مشهد تو اتوبوس به خانم‌ها توهین کردن، خواهشن نمیگن مواظب نباشین، مواظب خودتون باشین، شرایط رو بسنجین، ولی گیرشون کم نیارین، گریه نکنین. اینا اگه احساس کنن شما ضعیف شدین، احساس قدرت میکنن و بدتر رفتار میکنن. قوی باشین. اینا کم آوردن، ترسیدن، و مطمئن باشین که پیروزی از آن شما خواهران عزیزم است. زنده باد زن، زندگی آزادی.
مشروط خواهی به معنی پادشاهی خواهی نیست. مشروط خواهی بالاتر از شکل نظام پادشاهی یا جمهوری هست. یک حکومت مشروطه میتونه مثل سوئد پادشاهی باشه یا مثل فنلاند جمهوری باشه. حتی جمهوریت هم همین هست. جمهوریت به معنی حکومت مردم بر مردم میتونه در شکل حکومتی مثل سوئد پادشاهی باشه یا در شکل حکومتی مثل فنلاند یا فرانسه جمهوری باشه. این یه سوء تفاهم بزرگیه بین مردم ما که فکر میکنن مشروطه خواهی یعنی پادشاهی خواهی، و این ضربات بزرگی به ما زده و باعث گسستگی بین ما شده، ولی واقعیت این هست که مشروطه خواهی یعنی حکومت قانون.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
میتونید با رادیو فردا در تماس باشید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. این هم یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. در مورد هر خبری که برای شما مهمه، به زندگی شما ربط پیدا میکنه، میتونید با رادیو فردا صحبت کنید. امروز خبرها حکایت از گران شدن دوباره دلار داشت. دلار امروز به مرز 50,000 تومان رسید. اصلا گرانی دلار چه تأثیری بر زندگی شما داره؟ شمایی که زندگیتون بر مبنای ریال تعریف شده، آیا دلار میتونه روی زندگی شما تأثیر مستقیمی داشته باشه؟ نگاه شما میتونه به ما کمک کنه که بهتر برای شما اطلاع رسانی کنیم و گزارش های بهتری رو برای شما مهیا کنیم.
بعد از اینکه کشورهای همسایه عربستان سعودی و متحدش به خصوص امارات و بحرین عادی سازی رابطشون با اسرائیل اعلام کردن و توافقنامه ابراهیمی امضا کردن، عربستان با این مسئله مخالفت نکرد، حتی حمایت‌های خودش رو اعلام کرد و حتی در یک اقدام حریم هوایی خودش رو برای رفت‌وآمد هواپیماهای اسرائیلی باز کرد. اما سه شرط برای پیوستن به قرارداد ابراهیمی اعلام کرد: یکی پایان یافتن مناقشه فلسطین اسرائیل از راه توافق دو طرف که شامل عدم ادامه شرکسازی های اسرائیل در کنار باختر اردن میشه، دومی انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا که شامل فروش جنگل های F-16 به عربستان سعودی هم بشه، و همچنین در اختیار داشتن انرژی هسته‌ای، فعالیت های هسته‌ای که باید شامل غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی بشه. البته عربستان تاکید کرده که استفاده از این انرژی صلح‌آمیز خواهد بود و مسئله راکتورهای هسته‌ای برای اهداف تحقیقاتی ها خواهد بود. این سه شرط رو عربستان وضع کرد که اگر این سه شرط مورد توجه جامعه جهانی به ویژه آمریکا قرار بگیرن و باهاش موافقت بشه، با اسرائیل رابطه عادی برقرار خواهد کرد.
و موضع آمریکا چه بوده نسبت به چراغ سبز اسرائیل به عربستان برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز؟
بعد از این موضعی که الان اسرائیل اتخاذ کرده، هنوز ما موضع آمریکا رو نمی‌دونیم، اما طی ماه‌های گذشته آمریکا مخالفت مطلقی داشت با اینکه عربستان سعودی دارای انرژی هسته‌ای به این به اضافه داشتن توانایی غنی‌سازی اورانیوم بشه. این رو هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قبلا مطرح کرده بود، هم سایر مسئولان آمریکایی. اما به نظر میرسه بعد از مرور چند ماه از وضع این شروط از سوی عربستان سعودی تغییراتی ایجاد شده. به هر حال آقای بایدن هم به دنبال یک دستاوردی در سیاست خارجی است و به نظر میرسه برقرار روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی دستاوردی است که آقای بایدن به دنبالش است. برای همین مذاکرات ادامه پیدا کرد. ماه گذشته جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به عربستان سعودی سفر کرد، با مقام های این کشور گفتگو کرد. به طور رسمی اخبار از این سفر در رسانه ها منعکس نشد، اما اخبار حاشیه‌ای که منعکس شد در رسانه ها که از این بود که تا حدی ایالات متحده کنار اومده با این خواسته های عربستان سعودی.
و ایلیا، آیا در اسرائیل نظر یک پارچه و واحدی وجود داره در قبال عادی سازی روابط با عربستان سعودی، پیش‌شرط هایی که عربستان گذاشته به خصوص دستیابی به انرژی هسته‌ای؟
اسرائیل براش مسئله امنیت بسیار مهم هست و داشتن برتری نظامی و امنیتی در منطقه. اینکه عربستان سعودی بخواد به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنه، آیا این توانای اسرائیل حفظ خواهد شد یا نه، یا این بهتر بگم این برتری اسرائیل حفظ خواهد شد یا نه، این در اسرائیل مورد مناقشه است. مسئولان اسرائیلی نظرات متفاوتی تا اینجای کار ارائه دادن. یکی اینکه حدود دو هفته پیش وزیر انرژی اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود، به طور مطلق با داشتن فناوری غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان سعودی اعلام مخالفت کرده بود. اما الان مشاور امنیت ملی اسرائیل نظر دیگه‌ای داره و حتی صحبت میکنه که کشورهای از مصر و امارات هم انرژی هسته‌ای در اختیار دارن، اما اسرائیل احساس تهدید از سوی اونها نمی‌کنه. برای همین اعلام موافقت کرده با اینکه عربستان سعودی بتونه انرژی هسته‌ای به انضمام غنی‌سازی توانایی غنی‌سازی اورانیوم رو در اختیار داشته باشه. حالا این چراغ سبز دو تفسیر ازش شده، یکی چراغ سبز به خود عربستان سعودی بود، یکی اینکه چراغ سبز به آمریکا بود در مذاکراتش با عربستان سعودی. حالا ما باید ببینیم که دولت اسرائیل در نهایت چه موضعی خواهد گرفت، چون به هر حال مشاور امنیت ملی به اسرائیل باز خواهد گشت و موضع نهایی به نظر میسه از سوی آقای بنیامین نتانیاهو اعلام خواهد شد.
ایلیا جزایری در گفتگو با مهدی طاهباز از پیش شرط های عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل گفت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
خب وقتش سری بزنیم به اخبار ورزشی همراه با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. کیومرث هاشمی به طور رسمی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان ایران معرفی شد و کارش را آغاز کرد. هاشمی که پیشتر ریاست کمیته ملی المپیک ایران رو بر عهده داشت، با اشاره به تغییرات احتمالی در سطح معاونان وزارت ورزش، از بازی‌های آسیایی هانگژو به عنوان یکی از مهمترین اهداف و برنامه‌هاش یاد کرده. امیر سجادی وزیر پیشین ورزش هم که در آستانه استیضاح قرار داشت، مهمترین دلیل استعفاش رو ادامه روند در و استراحت قلم داد کرده و از بازگشت به دانشگاه خبر داده. فاطمه کشاورز وزن بردار دسته 64 کیلوگرم ایران قهرمان آسیا شد. کشاورز در حرکت یک ضرب به مدال نقره رسید و در حرکت دو ضرب هم صاحب مدال طلا شد. صحبت‌های فاطمه کشاورز رو بعد از قهرمانی در آسیا بشنویم.
امروز توی مسابقات نوجوانان جوانان آسیا تونستم مدال طلای دسته 64 کیلو کسب کنم. برای تو جوانان همونطور که گفتی اولی مدال طلا. مسابقه خوب بود، رقابت‌ها خیلی نزدیک بود. خدا شکر تونستیم عملکرد خوبی هم داشته باشیم. اما خب خدا شکر دیگه تونستم طلا رو کسب کنم. اول انشالله برمیگردیم، خیلی قوی‌تر و محکم‌تر تمرین رو ادامه میدیم و توی مسابقات بعدی حضور خیلی بهتر با رکوردهای خیلی بهتر داریم.
در بخش نوجوانان هم غزاله حسینی وزن بردار دسته 59 کیلوگرم با 3 مدال طلا قهرمان آسیا شد. حسینی با رکورد 81 کیلو در یک ضرب، 101 کیلو در دو ضرب و در مجموع 182 کیلو صاحب 3 مدال طلا شد. صحبت‌های غزاله حسینی رو هم بشنویم.
مسابقات سطحش خوب بود. قرعه‌سنی نوجوان جوانان بودش. من تونستم تو قرعه‌سنی نوجوانان اول بشم، هم توی یه ضرب، هم توی دو ضرب و هم توی مجموع یه ضرب 81 زدم، دو ضرب 101 زدم و اون وزنهایی که تمرین زده بودم اینجا ندارم. ولی خب این که همین که تلاشمو کردم وزنها رو دادم، خوشحالم و امیدوارم که در آینده بهتر از این نتیجه.
همچنین هانیه شریفی هم در وزن 59 کیلو به مدال نقره در حرکت دو ضرب رسید و مدال برنز مجموع رو هم به دست آورد. و در جام جهانی فوتبال زنان، هلند با 7 گل ویتنام رو در هم کوبید. بدین ترتیب نایب قهرمان سال 2019 با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی دور بعد شد. در دیگر دیدار آمریکا به تساوی بدون گل مقابل پرتغال رسید. زنان آمریکا در این بازی خیلی تحت فشار بودند و با 2 تساوی این شبهه رو ایجاد می‌کنند که آیا اونها میتونن سومین قهرمانی پیاپی رو کسب کنن. آمریکا با این تساوی 5 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم گروه ای به جمع 16 تیم بعد. در دیگر دیدار امروز تیم ملی زنان انگلستان 6-1 چین رو گلباران کرد. قهرمان یورو که در 2 بازی گذشته تنها با 1 گل برنده شده بود در این بازی خوش درخشید. در دیگر بازی دانمارک 2-0 هایتی رو شکست داد. بدین ترتیب انگلستان با 9 امتیاز صدرنشین شد و دانمارک هم با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم به دور بعد رفت. مدیران عامل باشگاه‌های فوتبال ایران، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار دریافت حق پخش تلویزیونی شدند. با توجه به اینکه دریافت حق پخش یکی از آیتم‌های مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب میشه، مدیران فوتبالی از قالیباف خواستن این موضوع در برنامه هفتم توسعه گنجانده بشه. از ادیسون کاوانی، بازیکن اهل اوروگوئه که به بوکا جونیورز آرژانتین پیوسته بود، رونمایی شد. حدود 30,000 طرفدار این تیم در ورزشگاه بامبونرای بوینس آیرس حضور پیدا کرده بودند. قرارداد کاوانی 36 ساله 18 ماه است. اون در این مراسم گفت که آرژانتین بیشترین شباهت رو به کشورش داره و برای همین تصمیم گرفته راهی این تیم بشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله شانگایی هم می‌رسیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منام.